بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. خب کجا رسیدیم؟ اون دو تیکه آخر مون تنبیه ها. خب بذار یه ذره من بگم و درتبه یه ذره بدم دیگه، حال ندارم امروز، هیچ حال ندارم، همین یه مقدار بگم بذارم، میخواب تأثیرش کنم، فقط یه مقدار بگیم که حلال بشه. ما ساعت ما وقتی که داشتیم موقع که کار میکردیم، چون هم کار مدیریت انجام میدادیم هم درس میخوندیم، من روزی 4 تا تدریس میکردم به طور عادی علاوه بر کارهای مدیریتی و معاونت و آموزش و تدریس. وقتی که داشتیم ما هفته ای 2 ساعت، 1 ساعت ساعت 11 تا 12 شب جمعه، 1 ساعت ساعت 4 تا 5 صبح جمعه، این ساعتی بود که ما میرفتیم باید موالی داده که الان مسئول میگر هم بحث بودیم میرفتیم برای توی بود جایی که باید میرفتیم ساعت 4 تا معلومه چطوری باید بریم. حالا اینطوری ببخشید برای عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه بحثی که ما کردیم دوستان عزیز، بحثی که ما کردیم سر موضوع انده اسامی عبادات و معاملات بود و همونطور که دقت کردیم محرز شد که این بحث اختصاص به معاملات و عبادات در واقع نداره. تو هر امر اعتباری و جعلی و قراردادی این بحث، حتی تو کلمه، هر چیزی که اعتباری باشه اینطوری. بحثم سر وضع لفظ برای معنا نیست، سر چیه؟ خود معنای اعتباری. یعنی تو امور حقیقی معنا تکوینیه، جعل اللفظ للمعنا اعتباریه. اینجا جعل اللفظ للمعنا اعتباریه، خود معنا هم دعوا سر معنا. ثمره هم چی بود؟ اصالت الاطلاق. چون تو اینجا تو اعتباری ها، ما اعتباری ها یه پله ای هست، یا هستن یا نیستن، و اصالت الاطلاق جریانش مبتنی بر دو پله شدنه. یعنی اول 1 صدق اصل عنوان، 2 شک در قید زائر. اینجا بحث کردیم، گفتیم ما میتونیم تو اعتبار یا دو پله درست کنیم، اما بناهن علال قول بل هم اگه صحیحی باشیم نمیتونیم دو پله درست کنیم، گیر میکنیم. حالا تمام این حرفا رو در عبادات زدیم، حالا بریم سراغ معاملات. اول شما باید اصل عنوان صلات براتون محرز باشه، بعد بگید که این نماز، شک میکنیم تو قید زائد بر این، یه حد شکی تو قید زائدش داریم، میگیم بعد میگیم که از مولا در مقام بیامون اگه میخواست میگفت نگفته پس. اما اگر تو این قیده قیدی باشه که با رفتنش خودت نمازه میره، نمیتونیم بگیم این نماز اینم شک در قید زائد، حالا اگه مولا میخواست میگفت، معنا نداره دیگه اون موقع، چون این نماز نیست، شک داریم نماز هست یا نه. حالا بریم سراغ معاملات، همین حرفا تو معاملات زیاد کنیم. تو معاملات دو مرتبه داریم، 1 اول اینکه خود کلمه معامله مشترک لفظیه، تو عالم عبادتی مشکل رو نداشتیم. احتمال دو معنا در لفظ بی میره، احتمال دو معنا در لفظ نکاح میره، اونجا صلات معلوم بود چیه، حالا یا صحیح بود یا اعم بود، همون معلومه یا صحیح بود یا اعم بود. اینجا نه، اول باید مشخص کنیم لفظ بی به چی اطلاق میشه، به سبب یا به مسبب. بعد که مشخص کنیم، بعد حالا باید ببینیم صحیح هستیم یا یه پله نزاع داریم یه عقب در واقع. حالا منظور از سبب چیه؟ او چیزی که ایجاد میکنه اثر عقد رو در خارج، مثلا اثر بی ملکیته. سبب اون چیز مجموعه شروطی است، حتما بگید ها، اینطوری بگید، بگید مجموعه شروطی که ملکیت رو ایجاد میکنه در خارج. شارع اعتبار کرده ملکیت نتیجه تو حاضر، این حاضره اگر یه تیکش رفت ملکیته میره. آقا علیت حقیقی نیستا، تو فضای اعتبار شارع گفته حاضری علتون ده حاضر اثر. حالا بخواهیم ببینیم یه بار کلمه بی رو به این مجموعه اجزایی که سببن و ما رو به اون اثر میرسونن اطلاق میکنیم، یه بار کلمه بی رو به خود اثره میگیم، به خود اثر ملکیت میگیم بی. اگر بی رو به مسبب گفتیم یه حالت داره، اگر به سبب گفتیم یه حالت داره. اگر بی به مسبب اطلاق بشه نزاع معنا، اگر بی به اثر اطلاق بشه نزاع در بی معنا نداره، چون اثره یه چیزه به نام ملکیت، یا هست یا نیست. ملکیت فاسده معنا نداره، ملکیت فاسده یعنی این که، یعنی مثل اثر تو شیشه، نگاش میکنی خوشت میاد اما نمیتونی بخوریش. ملکیت فاسده ایطوره، یه تیکش هستش یه تیکش نیستش، معنا نداره. اثر ملکیت یا میاد یا نمیاد، مشخص. تو موجز خوندید گفتید ملکیت من الامور بسیطه، این جمله یه جورکیه، بگید یا هست یا نیست، دائر مدار وجود و عدمه، این جمله بهتر بود. به صافت هم منظورش همینه ایشون، که دائر مدار وجود و عدمه یا هست یا نیست اینطوری. در مقابل چی کلمه بسیطو به کار میبرن؟ در مقابل سبب. الان من در مورد سبب چی گفتم؟ گفتم مجموعه اجزایی است و شروطی است که روی هم اثر رو به وجود میاره. خب میگن نزاع تو از سبب معنا داره، چون اجزا داره، ممکنه بگیم که همش هستش الا یه جزءش. پس اطلاق لفظ بی میشه بیعه اما فاسده، چون یه جزءش نیست. اگه فقط یه جز بود 99 تاش نبود اصلا بی بهش نمیگن مثلا، اما اگر 80 تا بود 20 تاش نبود میگن بیعه اما فاسده. پس صحت و فساد در سبب معنا داره، در مسبب معنا نداره. به عبارت دیگه مسبب حالش حال صحیحه. تو صحیح چجوری بود؟ شک میکردیم، شک در جز میخواستیم بکنیم، نتیجه شک در جز چیه؟ شک در این که صلات هست یا نه، بی هست یا نه. الان هم میتوره، اگه بی و به اثر گفتیم، اگه شک کردیم که اثر هست یا نه، یه در واقع شک کردیم بی هست یا بی نیست، اطلاق نداره. گفتم بسیط یه توری یه مافی یه در وقت تکونش بدیم، اما در سبب میتونیم نزاع جاری کنیم. ببینیم لفظ بی اطلق علل بی صحیح علل سبب صحیح شرعی یا نه. خب ای تا اینجا پس نزاع معلوم شد. اینو موجز گفته بود، علیکی روزه خوندیم اینجا. حالا بریم سراغ اصل شورش که بهتره. این تیکه دوم
آقا میفهمن حالا در سبب که نزاع معنا داره اما ثمر نداره. معنا داره، میتونیم دعوا کنیم که سعی یا هم ثمر نداره، چون اصالات اطلاق علا ایها جاریه. بعد آخرش یه نکته تو مای میگن چرا؟ توضیح بدید. حالا مهمی خواهم بگم ارادت من بگم. حالا میفرمایند که نزاع معنا نداره به خاطر این که چه صحیحش چه اعمش اصالات اطلاق میاد. به عبارت دیگه ما تو صحیحش هم درست بهی هستیم. تو عبادات چی بود دوستان؟ میگم الان عبادات رو در بیاریم دوباره تا اینجا معلوم بشه. تو عبادات شارع خودش یه چیزی رو درست میکرد، میگفت من به این میگم صلاح، این اجزا و شرائط که صلاتن این درست که بشه تو خارج این صحیحه. ها؟ ماهیات عبادات خود شارع درستشون کرده بود. یه معدونی بودن، آشپز این معدون کیه؟ خود جناب اشاره. تو معاملات اینطوری نیست، شارع اصلا تو معاملات آشپزی نکرده، آشپزی شد شارع اومد سر سفره نشست، شارع امضا میکنه. لذا از صحیح فی المعامله اون صحیح شرعی من نیست، صحیح در باب معامله یعنی صحیح عرفی که شارع امضاش کرده. پس دو پله داریم، یک صحیح عرفی، دو امضای شارع. حالا که دو پله ایشان اصالات اطلاق جاریه، مفهوم شد؟ اصالات اطلاق سر چی سوار بود؟ سر دو پله. میگفت صدق اصلش شک در جز ازاه، اینجا نه صحیح عرفیه، بعد شاره میخواد امضاش کنه، حالا یه چیزی اضافه میکنه کم میکنه یا خودش یا بالاخره یه رنگش میزنیم و یا علی امضاش میکنیم. اینطوریه، چون اینطوریه دو پله ایه. لذا حتی تو صحیحش هم من میتونم امضا کنم، میتونم اصالات اطلاق جاری کنم، میگم که آقا ای بیه شاره میخواد امضاش کنه دیگه، شاره امضاش هم کرده. اگه میخواد جز زائده میگفت، حالا که نگفته اصل بر اینه که شاره داره این عرفیه رو امضا میکنه، حالا یه چیزایی هم ممکنه این وسط اضافه و کم کنه، ده جزء عرفی رو یه جزء یازدهم بذار روش بگه آقا همین. خودم از اول از کتم عدم یه چیزی درست نمیکنم، خلق نمیکنم، همین که هست حالا فوقش یه ابوش یکم بالا پایین میکنیم امضاش میکنیم. حالا شک میکنیم آقا شعار ابوشو بالا پایین کرد و امضاش کرد یا همینطوری امضاش کرد، میگیم بنا رو میذاریم همون خوشگل بود، اگر شعار خواست اگه قرار بود عوضش میکرد، نکرده پس نمیخواد، همین رو قبول کرده امضاش کرد یا علی، چون دو پله شد کار تمام. پس آقا طبق صحیح هم نزاع جاریه، اما که دیگه به طبق اولا پس ثمره این نداری. آقای مظفر میگه بله یه جای کوچیکی میشه ثمره رو پیدا کرد. ثمره یعنی چی؟ ثمره یعنی این که اصالات رو اطلاق بنابر اعم دون صحیح، این ثمره ما بود دیگه. آقای مظفر میگه آقا اینجا لا ثمرته، چون چه صحیحه چه اعمش اطلاقیه، مشکل نداره. آقای مظفر میگه نه یه جایی هست که طبق صحیح اصالات رو اطلاق نداریم، طبق اعم اصالات رو اطلاق داریم. کجا؟ میگه اون جایی که او جزء زائد مشکوک، او جزء زائد جزئیه که اگر بره حتی عرف مشکوک میشه که به این میگه به یا نمیگه، شک تو اون جزء شک در اصل عنوان بیه اصالات اطلاق میپره، یه پله میشیم دیگه اونجا. مفهوم شد؟ یه جزئی داریم، تو اون جز جزئیه که اگر بره خود عرف شک میکنه که بری بگه به یا نه. حالا بریم تا دیر میکنه، میگه اگه اینطوری شد خود دیگه اینجا اسارات اطلاقی نداری، چون اصل عنوان بی رفت زیر سوال. تا انشاءالله آب دوباره جمع کنه بیاد پایین عنوان بی درست بشه. الا الان عنوان بی هم رفت زیر آب تمام شد رفت. حالا دوستان عزیز این تا اینجا معلوم شد؟ ها؟ حالا یه دقیقه عبارت رو بخونم. اینا واضح بود یه چیزه اینطوری خوبی داریم بریم تو عبارت تا بعد بگیمش. لا یجر النزاع فی المعاملات به معنی المسببات، نزاع در معاملات معنی مسببات جایزی چیزی کش با موجز یکیه. خب آیا عزیزی شرمنده
یه داره کاری
این الفاظ المعاملات جلبه و نکاه و ایقاعات، الفاظ معاملات و ایقاعات که طلاق و العقد ممکن تصویر و وضع علی احد نحوه میشه دو جور باشه. پس کلمه بی میتونه مشترک لفظی باشه بین دو معنا، باید ببینی کدوم معنا رو داریم. رفقا تعیین این معنا هم تبادری ها، یعنی ما باید تبادر کنیم ببینیم بی به اثر گفته میشه یا به مؤثر. ان تكون این الفاظ موضوعه للاسباب التي تسبب مثل الملكيه والزوجيه والفراغ والحريه والاهواء، اون اسبابی که سبب این عقود و ایقاعات میشن. و نعنی به سبب آقا دست شما در نکنه حالا خوشگل حواسی آقایون پرد میشه. و نعنی به سبب انشاء العقد و الایقاع، مرادمون از سبب انشاء عقد و ایقاع. یا شما بگید مجموعه اجزا چه اثر رو میاره، کل ایجاب و قبول معرف العقود و ایجاب فقط فی ایقاع، ایقاع خب فقط یه ایجاب دارن قبول دیگه نمیخوام سبب اینه. و اذا کانت که پس اثر رو من نمیگم، یعنی ملکیت رو کار ندارم، انشاء بعت و اشتریتو میشه سبب اینو داره. و اذا کانت که ذلك النزاع المتقدم یصح ان نفرزه فی الفاظ المعاملات، من کون این الفاظ معاملات اسامی لخصوص صحیحه یعنی تامت الاجزاء و شرایط المؤثره فی المسبب، صحیحه یعنی مجموعه شروطی که ملکیت رو ایجاد میکنه، یا اینکه اول العام من صحیحه و الفاسده. و نعنی بالفاسده ما لا یؤثر فی المسبب، این مال فقدار جزء او فقدار شد. این اول. دوم، ان تكون الالفاظ موضوع اثر للمسببات و نعنی بالمسبب نفس الملکیت و زوجیت و الفراغ و خردیه، اثر رو داریم میگیم، خردیت اثر عتق، فراغ اثر طلاق، زوجیت اثر نکاح، ملکیت اثر بیع. و علاوه بر نزاع المتقدم لا يصح فرضه في المعاملات، تو معاملات دیگه کسی نزاع جاری نمیکنه. چرا؟ لان المعاملات لا تتصف بالصحه والفساد، یا لان المسببات چرا؟ لكونها بسيطه غير مركبه من اجزاء و شرائط، چون بسيطه مركبه از اجزاء و شرائط نیستن. تو امور اعتباری بسيط نمیدونیم چجوری میخواد تصویر بشه. بل انما تتصف دیگه آقای مظفر اینجا از منطقش عدول کرده. کجای منطق؟ بل انما تتصف بالوجود تارتن و بالعدم اخرى، یا هستن یا نیستن، فساد معنا نداره. فهذا عقد البيع مثلا اما ان يكون واجبا لجميع ما معتبر في صحه العقد، اولا یا همه اجزا شرایط معتبر هست یا فا امکان الاول، اگر تمام شروط باشه اتصف بالصحه، و امکان الثانی اگر شروط نباشن اتصف بالفساد. ولكن الملکیه المسببه، خود اثر چی؟ یدور امرها بین الوجود و العدم، یا هستش یا نیستش. لانها لان این ملکیت مسببه توجد عند صحه العقد و عند فساده لا توجد اصلا، لا انها توجد فاسده تا بشه. فاذا اولید من البیعه
نفس المثبت و هو الملکیه المنتقل الى المشتری، اثر ملکیتی که انتقال مشتری پیدا کرده، فلا تتصد به صحت و اتصال حتی یوم که تصویر نظاره فیها. آقا ثمرش نکته بگید آی عزیزی، اگر صحت و فساد به اون شکلی که من تو مقدمات بحثیشون گفت ما خنچه کردیم، تو چه اتفاق میفته؟ صحت و فساد یه نکته تو مای گفتیم سر صحت و فساد، خاطرتون هست؟ چی میشه؟ تمام این نزاع یعنی الان بحث برگشت سر چی؟ چون سر صحت و فساد داریم بحث میکنیم، تو اسباب داریم، تو مسببات نداریم. اگه صحت و فساد اینطوری معنا نشه چی؟ چون الان این معنایی که ما کردیم دوباره این هم تو وادی امتصال دیگه، یا همه اجزا و شرایط معتبر محقق میشن. لا ثمرت للنزاع فی المعاملات، این نکته ای نبود که میخواستم بگم. بعد
از اثرش هم میشه بگی اعتباری؟ اثر اینو
اثر چی؟
یعنی اثری که اینا میذارن خودشون اعتباری، یعنی اثری که میذارن میشه بگی اعتباری؟ چون اثری که مثلا
توجه داره با
هم میذارن واقعا مثلا اعتباری بینه مثلا ایشون بگیرینه ایجاد میشه، این که دیگه اعتباری میشه؟
نه اثرش اعتباری،
یعنی اثرش از حقایق نیست دراجه هست، خودش اعتباری اما اثرش حقیقی
همه شون اثرشون هست.
چرا
هم ملکیت بگو یکی یکی بیان جون. سوال خوبیه. ملکیت من نسبت به الان تصمیم که دم دستمه، یه موجود واقعی من، یه موجود واقعی چه رفتی هم به هم ندارم؟ اعتبار اوقات از که ایمان من
نه اینکه شهر میگیم
روز قیامت سوپاپامونه که تنظیم کردم بعد میفهمی چی نه چایی میشه دیگه روز قیامت نه دعای اعتبار به هم میخوره، اعتبار مال اجتماع بشریه. حالا همون جو باید ببندیم آیه صبوری بیا اعتبار اخوی روز قیامت یه اعتبار وجود نداره، همه اینا به هم میخوره، درسش به هم میخوره. وقتی وجود ندارن دیگه تازه معلوم میشه که هر چیزی یک موجود تکوینیه برای خودشه، لذا حتی عنوان ابوت و بنوبت عنوان اعتبار ممکنه بشه. ابوت و بنوبت پدر و فرزند، حتی یا اقلش قیمومیت و مالکیت پدر نسبت به فرزند که تو فقه دارای اثر جعل ابن و مافیه دهی ملکن لعبیه، قانون فقهی دیگه، بچه و هر آنچه که داره تا موقعی که پدر زنده مال پدر، ولایت شرعی مال پدر، پدر میتونه بدون اذن بچه در اموالش تصرف کنه. حالا بچه 80 سالش باشه پدر 120 سالش باشه بازم میتونه، چه ربطی نداره. این عنوان مالکیت عنوان اعتباری تو نکاح این مرد و این زن دو موجود حقیقی هست، چه ربطی هم به هم دیگه نداره. مجددی شارع درست اعتبار است. بعد تو گفت عمل به این اعتبار چه اثر حقیقی داره؟ دوباره دیروز گفتم اعتبار اثر نداره، عمل به اعتبار اثر. اگر من آقا لفظ انکحتو لفظ بعتو این لفظه درست شد؟ این لفظ بعتو و انکحتو لفظه، چیزی خود اضافه نکرد. یه آدمی که 100 کیلو بود خب با لفظ بعتو خونه شد 101 کیلو، یه چیزی روش اضافه نشد تکمیلاً، تو ترازو هم اثری که واضح نشد ها اینطوری شد. یه عنوان اعتباری هم ملاک چیه؟ دوباره اینجا آدمی سر فشن برگردیم با نظام فکری اسلام، برگردیم فلسفه تشریع دین رو درست کنیم. اینا یه سوالای کلام جدید اونجا باید حل کنیم.
مرای طباطبایی از ولایه نوشته اینجا. مرحوم امام به سوال هدایه نوشته. بعد معلوم کنی. بعد معنای واقعی روایت انما الاعمال بالنیات معنا میشه. نه معنای مصطلحه. اینطوری. خرابش میکنن. روایت خراب کردن لفظه. هر چه دل سنگر میخواهد بگو. سیستم باید درست بشه. خود اعتبار نه. عمل به اون اعتبار اثر داره. عمل اعتباری فعل تکوینیه. از من اثری هم داره برای تکوینه. نظام ما تو زون الا ما کنتم تعملون. نظام قانونی داره بردن که الجزاء نفس العمل، نه به مقدار العمل. چون و ما تو زون الا ما کنتم تعملون، جزاء نمیگیرید مگر آنچه که عمل کردید.
نتیجه عمل اعتبار چیه؟
یا فعل تکمیلی دیگه.
نه
نتیجهش همون چیزی میشه که مثلا من مال قسمی که خوردم، فعل من به خاطر مخالفت با دستور شارع هم میشه مثلا آتش جهنم که آتش خوردم خبر نداشتم.
نتیجه
حقیقی جان به خاطر فعل من.
نتیجه حقیقی یا
نتیجه بل نتیجه فعل من حقیقیه. تو فعل من
معاملات نکاح مثلا من به اکتو عمل میکنم.
بله
پس نتیجه از یه طرف یه نتیجه عمل
فعل من چون مطابق با دستور شارعه اشکال نداره، مطابق با دستور شارعه ناشه روز قیامت پدرم در میاره.
نتیجه
فعل میشه حرام، میشه زنا.
نتیجه اون فعل من میشه نتیجه همون اکتو دیگه.
عمل من بر طبق دستور مولای من میشه ملاد. دوباره همیشه فی دائره مولویت و العبودیه. نه نتیجه انکحتو خود نتیجه، خود نتیجه چیه؟ فعل من بر طبق اونه. فعل من اثر داره. یعنی وقتی من بر وزان دستور مولام عمل کردم یا عمل نکردم، عمل من اثر داره. اون موقع عمل بر وزان دستور مولا میشم اثر. ها؟ ان عبدونی حالا صراط مستقیم میشم اثر. اگر عمل نکردم بعد مشکلات ایجاد میشه. انه لكم عدو مبین. حالا بخون قد عرفت انه على القلب بعد الفاظ العبادات السيئه لا يصح التمسك بالاطلاق. قبلا دانستی که برابر قول به بعد الفاظ برای عبادات صحیح تمسک به اطلاق صحیح نیست. عند الشك في اعتبار شيء فيها جزء ان كان او شرطا. چه اون شيء جزء باشه چه شرط باشه. لعدم احراز صدق الاسم على الفاقد له. چون اصل عنوان صلات مشکوکه بر فاقد جزء معلوم است بگیم بهش بگیم صلات. و احراز صدق الاسم على الفاقد شرط في صحه التمسك بالاطلاق. باور اون عنوان صلات ثابت بشه بر غیر از این جزء تا بعد وجود بتونیم دعوا کنیم با اثرات اطلاق تکلیف شما رو کنیم. آقا قبلا وجود و شرط توضیح دادیم تو از اینجاست براتون ها یادتونه؟ من نمیگم آقای آدم شیر پاک کنه هر وقت سوال کنه تو مقدمه واجب اونجایی که مقدمه داخلی و مقدمه خارجی رو براتون توضیح دادیم. توری نگاه میکنه مقدمه داخلی و مقدمه خارجیه در مقدمه واجب، مقدمه داخلی خودش جزء مثل رکوع و سجده هست. مقدمه خارجی خودش بیرون اثرش داخله که گفتیم تقیدون جزء و القیدو خارجی. تقیدش اثرش هستش خودش نیستش. مثل وضوع، وضوع نیستش اما طهارت با صلات هست. اون طهارت رو میگن شرط صلات. این اونهایی که اثر تقیدن. الا ان هذا الكلام لا يجي في الفاظ المعاملات. چرا؟ لان معانيها غير مستحدثه. اصلا معانيش به وجود نیامده، اختراع شارع نیست. و شارع به نسبت الیها، به نسبت به این الفاظ معاملات کواحد من اهل العرف. فاذا استعمل احد الفاظها، یکی از الفاظ معاملات رو استعمال کنه شارع از الفاظ معاملات که عرفیه، فَلْيُحْمَلْ لَفْزُهُ عَلَى مَعْنَاهُ الظَّاهِرْ فِيهِ عند الْعُرْف. هم میشه لفظی رو که شارع استعمال کرده بر معنای اون لفظ که ظهور دارد اون معنا در اون اون لفظ در اون معنا نزد او الا اذا نسب قرینتن علی خلافه، مگه کی قرینه بیاره بگه که آقا این معنای من این مقدارش با اون فرق داره. فاذا شککنا فی اعتبار شیء عند الشارع فی صحت البیع، مثلا شک کردیم که آقا یک قید زائدی در بین از شارع معتبره در صحت شرعی، ولم ینسب قرینتن علی ذالک فی کلامه قرینه نیبود، فانه یصح التمسک به اطلاقه اطلاق لفظ بیع لدفع هذا الاحتمال. بگیم اصل در بیع همون بیع عرفیه، اگر شارع قید زائدی میخواست میگفت، حالا که نگفت بس اما نمیشه تو صلات بگیم اصل در صلات همون صلات عرفیه، اگه شارع قید میخواست میگفت تو صلات عرفی نداره، صلات همون چیزی که شارع درستش کرده، اگه گفتیم اصل در صلات همون صلات شارعه این صلات صحیح میشه، گیر میکنیم اون موقعی پلهی به کار خراب میشه. حتی لو قلنا به ان الفاظ المعاملات موضوع از لسته، حتی صحیحش هم مشکل رو حل میکنه، لعلن المراد من الصحیح هو صحیح عند العرف العام لا عند الشارع، که البته عند العرف العام شارع هم توشه در واقع. فاذا اعتبر الشارع قیدا زائدا علی ما یعتبره العرف، اگر شارع قید زائدی بر آنچه که عرف اعتبار کرده آورد، کان ذلک قیدا زائدا علی اصل معنی اللفظ، بیرون از محدوده بیعه یه قید زائد از جانب شارع، فلا یکون دخیلا فی صدق عنوان المعامله الموضوع حسب الفرض الصحیح علی المصداق المجرد عن القید، اون جزء زائد دخیل نیست در صدق عنوان معامله ای که حالا حسب الفرض برای صحیح هم وضع شده، بر چی صدق کنه؟ بر اون مصداقی که بدون قیده، چون صحیح و عرفی صحیح عرفی هم بدون قید درست بوده. و حال و حافی زاله حال و الفاظ عبادات لو کانت موضوعتا للعام، مثل الفاظ عبادات اعمه، بله نه اذا احتمل ان هذا القید دخیل في صحه المعامله، این قید دخیل في خود معامله عند اهل العرف انفسهم ايضا، پیش خود عرف گیر داریم ما، فلا يصح التمسك بالاطلاق لدفع هذا الاحتمال، دیگه تمسک به اطلاق و دفع احتمال صحیح نیست بناء على القول المستحيل كما هو شرع الفاظ العبادات. چرا؟ لان الشک يرجو الى الشك في صفه عنوان المعامله، شک برمیگرده شکه در خود آنوان ما، و اما علی القول بالعام فیست خود تمسک بر اطلاق دفع الاحتمال، طبق قول اعام هم میشه تمسک کرد و مشکل حل میده. حتی از هر ثمرتون نزا علی آهازا فی الفاظ معاملات ایزا، بازم ثمره لیکن نا ثمرتون نا داره خیلی کشم. آقا دوستان معلوم شد؟ تا اینجا مشکل نداری؟ حالا یه سؤال آقای مزفر چی گفت؟ این تیکه آخر گفت اگر اون قید دخیل در صدق عنوان نزد عرف باشه، اگر عرف صحیحی باشه، اگه ما قائل به صحت بشیم، قائل به صحیح بشیم، نمیتونیم اطلاق جاری کنیم، چون در صدق عنوان شک میکنیم، اما طبقه اهم بازم میتونیم. سؤال یادتونه تو الفاظ عبادات گفتیم بعضی وقتا حتی اگر ما اهمی هم بشیم، یه چیزیه که عرف به این صلات حتی صلات فاسده اطلاق ها یکی نمی‌کنه. اگر یه چیزی نزد عرف باعث شد یه جزئی بود، جزئه طوری بود که رفتنش باعث میشه خود عرف شک در صدق عنوان بکنه، باز اینجا اگر اهم میباشیم باز میتونیم توسط که به اطلاق کنیم. مفهوم چی دارم میگم؟ پس ما اشکال به عبارت مزفر نیست، ما باید دقیق کنیم ذهنمون رو. ببینید اینجا آقا آقای فاضل اینجا ما اینجا باید ملاکمون رو بررسی کنیم، به این جزء ما تارتا یه جزئی خارج از موضوع مله ولی دخیل در فرض شاره،
خارج از مطلقه. چون مطلقه چیه؟
عرفیه،
همیشه عرفیه، چه سریعه چه عمل عرفیه. قید اشاره میخوادش اما عرف بین قبولش نداره. شعار داره استعمال همون بین عرفی رو میکنه، یه چیزی بهش اضافه میکنه، چون خارج از مقصد بیعه. شک در اینجا، شک در تکلیف زائده، شک در جزء زائده.
میگیم که بری این بود اگر شعار اینو میخواد بیان میکرد،
اینجا
جاری میشه اصلا.
اگر گفتیم که جزء داخل موضوع له، دوباره این جزء دو جوره، جزئی که داخل موضوع له اما با رفتنش عنوان نابود نمی شود، بلکه چی میشه؟ ناقص می شود، فاسد می شود. جزئی که داخل موضوع لهه اما با رفتنش عنوان نابود می شود. داخل موضوع له دوباره یعنی چی؟ یعنی عرفن داخل است. آقای مظفر میگه ما تو این میتونیم ثمره داشته باشیم، ثمره دارن. ثمره یعنی چی؟ یعنی صحیحی، عدم تمسک به اطلاق اعمیر، تمسک به اطلاق. اما طبقه ای فرد دوباره نه صحیحی نه عمی تمسکی ندارند و خوش شده ها که سرز پاهم داشته باشه. آیا به نفر این دوبتی رو گفت دیگه سفومی رو درد آره این بالا
طبعه
همینه بشید باره جلده گفتم سعیدی عدم تمسط اهمی تمسط میکنه بسا درسته
عنوانش طبعه همینه بشید
کجا؟
که باره افتن عنوان ناقه میشه اصلا یعنی اما اهمی فکر میکنه میشه.
خب میگم یعنی جزئی داریم پیش اون معناش اینه، من معنی اهم بگیه اینجا ثمره من میتونم براش جاری کنم، ثمره اینجا درست میشه در واقع. خب آقای مظفر این قسمت سوم رو نگفت، اینو تو عبادات گفتم اینجا نگفت. اینو حواستون باشه دوستان، من دیروز تفکیک کردم برای شما، گفتم ما تو مقام مرزبندی یه چیزایی رو از پایین میگیم دیگه علاکل القوله عنوان صلات نداره، یه چیزایش محل نزاع، یه چیزایش متیقنه. این دستبندی رو باید تو ذهنمون از بیرون بلد باشیم تا مشکل حل بشه انشاءالله. اینم یه نکته جان. بله قسمت اول رو میگی چه مشکلی داره؟ عرفن نوشتم بالاش، نوشتم عرفیه، همه یه بحث داره عرفی یاده میشه. حالا یه نقطه ای داشت که بلش کنم تموم شد دستمون؟ حالا تموم بشه دیگه خسته شده. خدا بریم مثلا در آن حمد
جامعه با این شاید من نفهم نمیخواده با این داری بودم این که من در این روزی شک بکنم شاید از رو در اصلا در تحقش چنه با این داری بودم اصلا نمیخواده، چون این داری من یه تیکر از اون قبول کنم بده یا بشه اضافه کردم یا نکردم. این با لسان اندازه ها بدا نمیشه.